اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
سفر کرده بودم فراز نسیمی شبانه، به آن خانه آشنایی سفر کرده بودم، پر از شوق دیدار به سوی تو می آمدم عاشقانه، به هر سوی این کوی جایز من. صفای تو پیدا به صبح وطن بود، گل یاس از شانه های تو آویز، ز لبهات می ریخت شعر و ترانه، وطن دور و غربت قرینم، عاشق نه عاشق ترین. شکوه دلنگیز شیراز با من در این سالهای شکستن، هوای صفاهان جاوید در تن، به آغوش گرمت بخوانم که در سایه‌ات مانده روز و شبانم، به یادت نفس میکشم تا بمانم. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 13 جنوری 24 دی ماه به شما سلام میکنم. امروز یه مهمان عزیز دارم که مدت خوب غیبت داشت، در واقع اونم بیشتر به خاطر ما بود، به خاطر اینکه خب البته شما ایشونو در محضرشون هستید تو برنامه ویژه خودشون، ولی ما بیشتر یه مقداری متوجه داخل بودیم، یه خود کمتر شده بود گفتگوهای بیرونیم، ولی خب امروز در خدمتشون هستیم و بدون هیچ پیش درآمد و مقدمه‌ای درود میگم به آقای دکتر یزچی عزیزم.
سلام عرض میکنم بر شما و بینندگان عزیزتون.
آقای دکتر، دو سه مطلب توجه من جلب کرد که گفتم امروز به جای بحث‌های همیشگی بیشتر تمرکز بدیم روی این قضایی. این آقای سیدعلی، آقای خامنه‌ای دوچار اوهامی شده که اصلا سر به جنون زد. ایشون مدعی است که واکسن کرونا که توسط فایزر درست شده یا توسط بریتانیا، موادی توش زدن که این مواد ما را از غیرت و از عشق به اسلام میندازه و اینا یه کاری میخوان بکنن که ما با انقلاب فاصله بگیریم. یه دکتر روازاده دیوانه بود که میگفت آدامسو که بهتون میدن برای اینکه مردی بیفته. بعدم ایشون همین جوری ناسزا و فوش به آمریکا میاد. آقای آخون سعیدی نماینده ایشون در نیروهای مسلح هم که محال ما ارتباط با امریکا داشته باشه، ما نمیتونیم، نماینده کفر، ما نماینده اسلام ناب محمدی است. شما منظر رو چگونه میبینید در پرتو رژیمی که حتی از رژیم کره شمالی و رژیمای کمونیستی آتش اون روزگارا نسبت به آمریکا عداوت بیشتری دارن؟ شما اینو سرچشمش از کجا میدونید؟
ببینید، این سوال خیلی مهمیه. من تصور میکنم که در این 41 سالی که رژیم اسلامی بر ایران حاکمه، ما ایرانیان این پرسش رو به صورت جدی همین نحوی که شما مطرح کردید امروز یا مطرح نکردیم، یا اگر طرح کردیم خیلی ساده از کنارش گذشتیم و اینو باز نکردیم. من از جنبه های چندی میتونم به این پرسش شما پاسخ بدم، یعنی در حقیقت مشکل رو یه قدری باز کنم، چون به هر حال شما آشنایی دارید هم با شیوه کار فکری من و هم نحو ارائه مسائلی که مورد نظرمه. من بیشتر قصدم اینه که با نوعی باز کردن یا شکافتن مسئله کسانی که علاقمند به دانستن هستند، که این کسان نمیتونن فقط یه عده محدودی باشن، ایرانیان در هر حرفه و شغلی هستند، در هر حدی از فرهنگ و دانش هستند، مسائل این گونه رو باید بهش جدی توجه کنند. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی بر اساس یک ساختار فکری بنیان گرفته و ریشه‌داری که روی حداقل 1000 سال تاریخ استوار شده. من نظر همین ملایی رو که نماینده رهبر در نیروهای مسلح ایران در فکر میکنم صفحه اخبار اروی دیدم، ایشون یه حرف خیلی روشنی رو بیان میکنه که ارتباط داره با پرسش شما و شما هم اشاره کردید الان، و اون اینه که میگه امریکا مظهر استکبار و کفره. دو اصطلاح رو به کار میبره که به هر حال بار دینی در اینها هست. کفر یک کلمه 100% اسلامیه. حالا در ادیان دیگر، نه تمام ادیان ولی حداقل در مسیحیت و پیش از مسیحیت، پدر این سه دین یکتاپرست یهود نیست این کلمه آمده. ما حالا از اسلام حرف می‌زنیم. بنیان دیانت اسلام ستیز با کفر، از بین بردن کفر، یعنی راندن انسان‌ها به پرستش الله، خدای یگانه خالق. سر تا سر تعالیم اسلام هم این رو داره و همه میدونن این رو کما بیش. مسئله دوم استکباره. یک مفهومی استکبار که میگوید از کسانی که به کفر مبتلا هستند قدرت هم پیدا بکنند، کبر و خودخواهی پیدا میکنند و مثلا دیگران رو میخوان برده خود بکنند، در حالی که آدم ها یا انسان ها بندگان الله هن و نه بندگان الهه های دیگر یا قدرت های دیگر. حالا این دوتا مفهوم، این آقا خیلی روشن چیزی رو اشاره میکنه که 42 سال در ایران، سرزمین ما، در اساس سیاست‌های داخلی و خارجی خودش اونو آماج اصلی قرار داده. برای این کفر و استکبار نظام اسلامی حاکم بر ایران یک مظهریتی داره، اون امریکاست. بنابراین ایشون هم بهش اشاره میکنه، حرف تمام مدیران سیاسی حکومت اسلامی در این 42 سال بوده، امریکا مظهر استکباره، مظهر کفره. اما این از کجا میاد؟ آیا قبل از 100 سال گذشته، 80 سال گذشته، 60 سال گذشته، به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی از 1000 تاریخ خودمونو میگم که ایرانی ها راحت در ذهنشون مرور کنن، 1320 یعنی ورود متفقین به ایران و برکناری رضا شاه از سلطنت، امروز 1399 یعنی بگوییم 1400 به زودی 1400 یعنی دقیقاً 80 ساله، درست؟ در این پیش از 80 سال پیش چیزی به نام امریکا بوده که مظهریتی بتونه در قدرت جهانی داشته باشه؟ خب نبوده. ولی این دو مفهوم کفر و استکبار در نگاه ایرانیان چیز مسلمانان بوده، ولی وجه سیاسی علنی به این شکل اصلا پیدا نکرده. این از کجا میاد؟ از 1120 به بعد ساماندهی میشه. این بنیانش در انقلاب اکتبر 1917، یعنی مفهوم امپریالیسم. من حالا نه وقتشو داریم و نه اصلا دیگه فکر میکنم لزومی داشته باشه ما وارد این بشیم که اون چرا که ما به عنوان عمل سیاسی به ویژه اپوزیسیون در رژیم گذشته و ادامه اون تا به هم امروز انجام دادیم وارد نقد اون بشیم. اون باز هم باید نقد بشه، البته بی‌طرفانه باید نقد بشه. اما در این 80 سال یک ایده برای مبارزان آزادی آماج ذهنی بوده، جز حالا در این 10 سال کمابیش بعد از انقلاب بالاخره یواش یواش آرام آرام فاصله گرفتن و هنوز هم کامل فاصله نگرفتن. اون این بوده که جهان به دو اردوگاه تقسیم میشه، کار سیاسی آزادی خواهانه در ایران معنیش میشه اینگونه معنی داده میشه که باید با قدرت سرمایه‌داری حاکم که نمادش ایالات متحده است به نام امپریالیسم مبارزه بشه. یه جزئیاتش رو معمولا فکر کنم اونایی که علاقمندن این صحبت ها رو میشنوند کمابیش باش آشنایی دارند.
بله.
در سطح جهانی و در ایران. خب حالا برگردیم به این، ببینیم آیت الله خامنه ای به صراحت به روشنی از جانب مردم و برای جان مردم تصمیم میگیره. این ریشهش کجاست؟ ما این ریشه یابی کنیم. همینجاست ریشهش. ببینید من آقای نوریزاده عزیز توجه داشته باشیم، بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی یک سال دو سال بعد از اون، من دقیقا سال انتشار این کار رو نمیدونم، ژاک دریدا یه فیلسوف فرانسوی بود، چند سال پیش فوت شد، یه فیلسوف فرانسوی که در سطح جهان شناخته شده بود، کتابی نوشت زیر عنوان اسپکتر دو مارکس. اسپکت یعنی شبه، شبه. بعد حتی خودش در این توضیح داد که من از کلمه مثلا روح استفاده نمی کنم، اسپری استفاده نمی کنم، لام استفاده نمی کنم. این دوتا کلمه در زبان فرانسه به معنی همین روحه. اسپکتر گفت یعنی شبه. چرا گفت شب؟ گفت با اس آخر اسپکتر اس داره، یعنی شبه ها، شبه های مارکس. آقای نوریزاده، شبه های مارکس در ایران حضور داره. حرفی که آیت الله خامنه ای زد شبه مارکسه. یعنی چی؟ یعنی امپریالیسم نابود باید بشه. شما نگاهید همین ویروس کرونا رو مقامات مسئول دولت حاکم بر ایران داره میگه که یا از کوبا میاد یا از چین. سه تا کشور، چهار تا کشور در دنیا هستن که هنوز بر این شبه‌های مارکس سوارن و اونو دارن میرانن. در رأسشون هم چینه که هدفش اینه که امریکا رو به خاک سیاه بنشانه، یعنی امپریالیسم رو نابود کنه، سرمایه‌داری رو در امریکا متلاشی کنه.
یعنی همون چیزی که در دوران جنگ سرد ما شاهدش بودیم که شوروی میخواست آمریکا رو از بین ببره. بله، امپریالیسم.
دقیقاً معلومه شوروی به دلایلی، حالا من نظر خودم رو دارم که چرا شوروی به اون تیزی و تندی که چین داره حرکت میکنه نکرد. اون حالا جای بحثش الان اینجا نیست. بله. در یه گفتار دیگری توضیح میدم براتون، نظرم رو توضیح میدم. حالا معنیش این نیست حتما این میتونه باشه. دیگرانی هم که مسلطن در تاریخ حداقل این تحولات بنیانی اندیشه‌های سیاسی قرن 20 میتونم بیان اظهار نظر کنم، خوشحالم میشم بشنوم. خب ببینید چرا. به هر حال همینه، شوروی حاضر شد و اون نظام رو از بین برد، به وضعیت دیگری رسوند، آرام از کنارش گذشت. ولی چینی ها هرگز نگذشت، هرگز، هرگز. حالا جای بحثی الان در خود مغرب زمین نمیخوان اینو باز کنن، متخصصان علوم سیاسی زیاد نمیخوان وارد این بشن. امریکا در تله چین کمونیست افتاد. وقتی که سرمایه‌داری جهانی یا همین نئولیبرالیسم با آغوش باز چین رو قبول کرد و سرمایه هاشو برد اونجا، در حقیقت گور سرمایه‌داری رو یواش یواش به دست خودش، حالا خوشبختانه متوجه شده امروز. اصل اینه. برای چی چین کمونیست با این قدرت و با این حدت خیلی آرام کنار جمهوری اسلامی ایستاده؟ دلیلش خیلی روشنه، چون چین کمونیست و به نوعی البته روسیه نیز، نه حالا در حد اون ولی به نوعی، و اقمارش چه میدونم اون کوچیک هایی مثل مثلا کوبا و نمیدونم بعضی که
کره شمالی،
کره شمالی و فلان، اینا هم در همون کم ترن حرکت. چرا کنار جمهوری اسلامی ایستادن؟ 42 ساله ما در این تله گرفتاریم، ما این واقعیت رو باید بدونیم.
درسته جناب دکتر. نکته که به نظر من میرسه این ذهن آقای خامنه ای حتی بدتر از خمینی، یعنی خمینی یه مرگ بر آمریکا میگفت، بعد مشکلی نداشت با فرانسه و انگلیس و آلمان، و آقای صادق طباطبایی مرتب به آلمان سفر میکرد، خریداشونو میکردن، ارتباطات اقتصادی داشتن. ولی آقای خامنه ای دوچار یک اوهام و بدگمانی ذاتیه، یعنی ایشون همش فکر میکنه که جهان بامدادان که از خواب بیدار میشه یک هیئت مدیره‌ای این جهان رو اداره میکنه که یک دشمن داره، اونم جمهوری ولایت فقیهه، و اینا از صبح میشینن به اصطلاح توطئه میکنن، برنامه میریزن که بر سر جمهوری اسلامی سوار شن. آیا این نشانه جدا از باور ایدئولوژیک نشانه یک بیماری روانی نیست؟
بله، من ببینید، من اینجوری نگاه نمی کنم، ممکنه شاید حالا، ولی من اینجوری نمی بینم. ببینید، در همین کتابی که اشاره کردم دریدا، دو تا از مفهوم هایی رو که روی این کلمه شبح ازش جدا میکنه و انگوش میذاره اشاره میکنم که با وضعیت جمهوری اسلامی کاملا سازش داره و با رهبری جمهوری اسلامی. یکی مسئله انتولرانس، در فرانسه انتولرانس یعنی غیر قابل تحمل، تحمل ناپذیری.
بله.
یکی دوگماتیست. البته دریدا میخواد بگه که در درون و ذات اندیشه و تحلیل تاریخی مارکس این دو مفهوم وجود داره. من حالا از به اندیشه مارکس نمیخوام اشاره کنم، من از این استفاده میکنم تا بگم که چگونه در وضعیت جمهوری اسلامی این تحقق داشته و دارن. یعنی این چیزی که شما دارید میگید باید اینجوری دید، انتولرانس هست، یعنی تحمل ناپذیری کامل با کفر و استکبار. این دوتا رو منتسب کردیم ما که دارم میگم، یعنی به هر حال این حاکمیت منتسب کردی به ایالات متحده، و خب این طبیعیست که میگه باید این نابود شه. یکی این تحمل ناپذیری و دیگری دوگماتیسم، که اصلا جوهره نگاه ایدئولوژیک اسلامیه. دوگمه دیگه، یعنی قطعیت 100% چنینه، هیچ تردیدی نداره. خب از دل این چی در میاد؟ از دل این در میاد که امریکا میخواد توطئه بکنه، امریکا میخواد، ببینید اینو ما نباید فقط به این معنا بگیریم که ممکنه ذهن بیمار باشه که اینجوری فکر کنه، نه، میتونه درست سالم در مسائل دیگه بیاندیشه، ولی اینجوری میبینه، زیرا بر یک دوگمی، دوگمی یعنی قطعیت داشتن یک امر بدون هر گونه تردیدی. پس این آقایون از رهبری تا پایین ترین درجاتش معتقدند اسلام دین کامله، رأفت رو برای بشریت میاره، میتونه تامین بکنه تمام نیازهای انسانی رو و انسانها رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه. خمینی خیلی ساده اینو بارها گفت، ما هم دنیای شما را آباد میکنیم هم آخرتتون رو. خب این دوگمه،
غیر ممکن رو،
یعنی از این، بله، یعنی از این زاویه باید نگاه کرد.
دکتر عزیزم،
بله اینو هم بگم بعد مطلبتون رو بفرمایید. من در بسیاری از تحلیل ها، در برنامه هایی که هست، حتی در نوشته ها هم این رو میارم، برای چی این همه مسائل و بنیان های اندیشه اسلامی رو میشکافم و اشکال مختلف، چرا اصلا مخالفت و موافقت و غیره و اینا با دین نیست، اصلا این صحبت ها نیست، حداقل برای من این حرف ها نیست. من میخوام اوریان کنم که این دین یک دگمه مثل هر دین دیگه ای.
بله.
و ما تو درون این گرفتاریم.
متاسفانه. جناب دکتر اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی باید بکنیم، بعد برگردیم خدمتتون. این بحث رو بسیار بحث جالبی است، ادامه بدیم. با ما باشید.
شاید اولین سلامت، شاید درد ناتمامت، شاید به واپسین دیدار رفتی ز دلم، خدا نگهدار. سوگند به طاقت روانت، بر رنگ پریده لبانت، بر چشم همیشه خیس بیدار، دیگر نبود امید دیدار، در غم یار بر یاد نگاه‌های دلدار، در نیمه این شبان تکرار بی عشق نفس به دل حرام است، قصه تمام بی تمام است، این قصه تمام بی تمام است.
با درود دوباره، شعر، آهنگ و صدا خانم زهره فیروز. خب جناب دکتر مجددا در خدمتتون هستیم. آنچه به نظر من یه مقدار این دوگماتیزم مذهب البته صحیحه، ولی مذاهب دیگه یه مقدار تونستن تعدیل بکنه. به اعتقاد من یه مقدار شما مجال بحث دارید. مثلا در مسیحیت اگر این مجال نبود، این همه فلسفه ها، این همه اندیشه ها، این همه اینا پیدا نمی شد، ظهور نمی ده. ما چه مشکلی با اسلام داریم؟ حتی میخوام بگم اسلام در ابعادی مثلا تو مالزی، تو اندونزی، اینا داره زندگی میکنه با مردم، هیچ مشکلی هم نداره. یا اسلامی که ما قبل از انقلاب داشت. آقای دکتر دلم میخواد شما تشریح کنید مشکل ما کجاست، با دین چه مشکلی داریم؟
بله مشکل ما دقیقاً مشکل ما در همین تفاوتی است که بین ما و کشورهای مسلمانی مثل اندونزی یا مالزی تقریبا، حالا مالزی به یه نوعی به هر حال دخالت داره مثلا، ولی نه در این حد. مشکل ما، من دو مسئله رو میتونم بهش اشاره کنم یا دو امر رو که بر ما سیطره داره. یکی تشیعه. این کشورهای مسلمان شیعی مذهب نیستند. شیعه به هر حال بخش دو پاره داره. یک پاره ربوبی طلبه، یعنی وجه ربوبی امامه. دوم وجه سیاسی امام. تشیع وجه دنیویش یعنی وجه سیاسیش در ذهنیت شیعیان، مردم عادی شیعه مذهب، بسیار نیرومندتر از وجه ربوبیش بوده. وجه ربوبیش مثلا در خانقاه های صوفی دیده میشه یا پیدا میشه یا اونجا گسترش داره، ولی وجه دنیویش یعنی وجه سکولرش در به دست آوردن قدرت سیاسیه. پایگاه ملایان ایران در استقرار نظام حکومت اسلامی در این 14 در ایران و انقلاب ایران در همین جا بود. پس ایرانی ها یعنی اسلام ایرانی، اسلام شیعه. این یه تفاوته. تفاوت دوم اینه که همین گرایش سیاسی که در ایران به عنوان آزادی خواهی در این 100 ساله یک دشمنی رو شناخته بود به نام امپریالیزم که ریشه های اون در انقلاب اکتبره، یعنی دقیقا در 1917، یعنی 100 سال. یعنی ما در 100 سال پیش تمام حرکت رو برای به دست آوردن و رسیدن به آزادی در ستیز با اون دیدیم که جریان چپ این رو رفت و جریانهای سیاسی دینی نیز غیر از مسجد و ملا نیز این رو ادامه دادن. نمادش همین شخصی مثل علی شریعتی و آل احمد و ده ها تن دیگر هنوز هم با قوت قدرت در داخل ایران فعالند و انواع و اقسام تجمع ها رو دارند.
دکتر، این شریعتی چه بلایی سر ما آورد؟
بله.
چه بلایی سر جامعه جوان ما آورد؟
بله. این شریعتی فقط نه برد آقای
بله آل احمد شریعتی.
شریعتی و آل احمد، شریعتی و آل احمد ها، نه تنها این دوتا، حتی کسی مثل آیت الله سید محمود طالقانی. سید محمود طالقانی بله، و دیگرانی چونو تمام اون اکثریت اون اعضای نهضت آزادی. خب اینها دنبال چی رفتند؟ ببینید، آیت الله خمینی، من 3 تا از کلماتی رو که به کار برد بنیان سیاست خودش قرار داد میگم تا بتونم اینو توضیح بدم که شریعتی و دیگران دنبال چی رفتن و حسینی ارشاد دنبال چی رفت. یکی گفت انقلاب اسلامی. ما در اسلام انقلاب نداریم. شما در هیچ کدوم از جنبش های آزادی خواهانهی که رنگ مذهبی در کشورهای مسلمان داشتن در این 100 ساله انقلاب ندیدید. این انقلاب از کجا اومد؟ این انقلاب میراث اکتبر 1917 یعنی حزب توده ایران.
دقیقاً
نمایندش بود. بله، آیت الله خمینی فرزند حزب توده ایرانه. بله. نه اینکه با حزب توده ارتباط داشته، متأثر از اونه. دومی، حکومت مستضعفان. این مستضعفان از کجا میاد؟ این از کجا میاد؟ یه آیه‌ای در قرآن هست میگه و نمنو علی الذین استضعفوا نجعلهم فی الارض، فکر میکنم علی و نمنو علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. گرچه این همین آیه خودش برگرفته از انجیل، خوشا به حال حرف عیسی‌ست، فکر کنم در انجیل یوحناست، جام میگوید خوشا به حال مسکینان، مسکینان در روح که وارثان جهانند. این آیه زیر تاثیر این حرف انجیله. این یک کتاب مقدس. دوم، ترجمه آیه چیه؟ میگه ما منت میگذاریم بر آنان که در زمین ضعیف شدن، اینکه آنان را وارثان و وارثان زمین قرار بدهیم، ائمه رهبران و وارثان زمین. غالب مفسران قرآن این کلمه ضعف رو در اینجا یا مستضعف رو به معنی مستضعفان در ایمان گرفتن، یعنی همون حرفی که در انجیل است.
بله.
خوشا حال مسکینان در روح، عبارت کتاب مقدس مسکینان در روحه، یعنی کسانی که ضعیف شدن. آیم اینه داره میگه، میگه ما آنانی رو که، یعنی کسانی رو که معتقد به الله هستن و مورد آزار هستن و توانایی ندارن، ضعیف شدن، بیچاره شدن، اونها رو ما روزی ائمه خواهیم کرد، رهبران خواهیم کرد و مسلط میکنیم در زمین. آیت الله خمینی مستضعفان گفت چی؟ گفت طبقه کارگر.
بله بله،
کارگر دوست من،
در حالی که طبقه کارگر ما مستضعف نبود، شما سهمین بود در سود کار.
قبول قبول، من میخوام ببینیم که این از کجا اومده. شما سوال میکنید چطور ما مبتلا شدیم، دیگران بله. مثل مالزی غیره نشدن. بله
بله
بله،
درست
اینه مثلا
آقای دو... بله درست، کاملا با شما موافقم که این
ما ببینید در چه تلهی گرفتاریم.
بله درسته. بله. درست، تله مارکسیسم و اسلام انقلابی، یعنی این دوتا. و جناب دکتر، من تصور میکنم با توجه به تاریخ اندیشه مارکسیسم که اومد ایران، الان میخونم کارهای طبری رو، میخونم کارهای بزرگ علوی رو، اینا رو، و میبینم که اینها با چه ذهنیت، به خصوص مثلا آقای علوی، اینا با چه ذهنیت پاکی، با عشق، با اندیشه‌ای که برای وطن، آزادی، بعد تو چه دامی خودشون میفتن و تو چه تلهی به نام حزب توده میفتن. بعدم اون وقت یاری دهنده ارتجاعی مثل خمینی میشن. حتی ما در جریان فدایان اسلام میبینیم اینا فدایان اسلام هم حمایت، یعنی به نوعی آنارشیزم رو اینا حمایت میکنه، غیر از یه مجموعه پاکدلی که صمیمانه و صادقانه اعتقاد دارن به این راه، بقیهشون واقعا در دامی میفتن که چه مصیبتی برای ایران به پا میاره. میلیون هم همین گرفتاری رو ما باشون داریم.
به هر حال ببینید، ما در همین وقت کوتاهی که داریم اجازه بدید یکی دو نکته دیگه ایران بگم که اشاره کردید. کسی مثل بزرگ علوی خب آثار ایران به وجود میاره، خیلی لطیف هم می نویسه و غیر دیگر چپایی هم بودن که غیر از بزرگ علوی آثاری رو به وجود آوردن که قابل خوندن هم بوده یا هست. اما مسئله در اینه که این رو شما حتی اگر اهل کسی اهل فلسفه باشه و دقیقاً نه در ایده ها و نظریات اقتصادی مارکس، بینش مارکس رو از وجه فلسفی یعنی ابستره و مسئله ذهنی و نظری بهش نگاه کنه، خیلی لذت بخش حرفاش، تحلیلاش بسیار استواره، تحلیلاش استواره. یکی از معروفترین نقادان فلسفه در قرن بیست مارکس رو، تحلیل مارکس رو در پیدایش جامعه بی طبقه کمونیستی که نهایت تحول تاریخ، سیر اسکاتولوژی یهود میبینه. اسکاتولوژی یعنی فرجام شناسی، آخرت شناسی. یه تعریفی از تاریخ است که شاید ابتدایی ترین تعریف سیستماتیک تاریخ باشه زیر عنوان اسکاتولوژی. من یه مطلبی را الان دارم تنظیم کردم نوشتم روی مفهوم سکولاریزم. اصلا سکولاریزم دقیقا چیه؟ از کجا اومده؟ ربط این سکولاریزم با بنیان مدرنیته یا با خود مدرنیته، اونجا این رو مطرح کردم و بازش میکنم و مفصل توضیح میدم. بعد کسانی که علاقمند باشن نوشته رو میخونن، چون نمیشستن الان واردشون، فقط اشاره میکنم. یعنی و این اشاره کردم بگم مارکس نظریاتش چیز قابل درنگه، یعنی شما میخوانید خیلی میتونید ازش بهره بگیرید و تسکین دهنده ذهنم هست، اما فقط در حد اندیشه است. اما به عمل که در میاد این میشه که اتفاق بعدشن این آقایون متوجه نشدن، البته که متوجه نشدن جامعه ایران اونم در اون مقطع در اون روزگار هنوز جاده لازم نداره که اتومبیل تو حرکت کنه. شما میخواهید از انقلاب کمونیستی صحبت کنید؟ خب نتیجه همین میشه.
بله.
70 سال بعد آیت الله خمینی پیدا میشه و این دوتا ایده رو، انقلاب اسلامی، حکومت مستضعفان. سومی مفهوم رو هم بگم، انقلاب مهدی. آخه مهدی که انقلاب نخواهد کرد.
چرا دیگه؟ وقتی میاد اون همه گردن میزنه، اون همه آدم میکشه.
اصلا نه دوست عزیز من، انقلاب نیست، اون ظهور اراده الهیه، اون اکو پایان جهانه، پایان جهانه.
آقای دکتر ما چه کنیم در قرن 21 با این اندیشه و با این افکار که جامعه ما رو گرفتار کرد؟
اینم بگیم این توضیحات دادیم به اینجا برسیم. کلیدی ترین مسئله است، تنها مردم ایران با هوشیاری خودشون فقط با هوشیاری و اراده خودشون برای بیرون اومدن از این وضعیت میتونن تصمیم بگیرن.
بله.
مردم ایران باید بدانند که به دست خودشون و البته قوا و نیروهای دیگری هم دخالت کرد، ما به دست خودمون نیز خودمونو در این تله انداختیم و کسی جز خود ما، اونم با تصمیم ما، مشروط به این که ایرانی ها به این واقعیت برسند که ما در درون یک تله خوفناکی هستیم، هیچ کس هم ما رو نجات نخواهد داد. امید و انتظار ما به بیگانگان کاملا باطله.
بله.
همونجور شما در اول صحبت اشاره کردید، دونالد ترامپ رئیس جمهور باشه، بایدن بیاد، یکی دیگه بیاد، یکی دیگه بره، به هیچ عنوان. چرا؟ من اینم خیلی کوتاه بگم، مسئله اولا جمهوری اسلامی 14 مستقر شده، یک واقعیت سیاسی در جهان، یه جهان این رو پذیرفته. دو، بعدش نحو تعامل جهان با جمهوری اسلامی اصلا به نحو رابطه مردم ایران با جمهوری اسلامی نداره. برای نباید انتظار داشت که قدرت‌های اقتصادی جهان و سیاسی جهان منافع مردم ایران رو ببینن. اصلا یه انتظار باطلیه.
کاملا کاملا.
اینه دیگه، اینه مسئله.
جناب دکتر اگه دقت بفرمایید، ما قبل از انقلاب مذهب شیعه در واقع یه مذهب پیشرو تلقی میشد. اون تعصبات رو نداشت، برنامه این بود که خب یه مذهب باز، باب اجتهاد مفتوحه. ولی الان این مصیبتی که بر ما نازل شده های دکتر، بقیه هم داره مبتلا میکنه. الان شما در عراق، جامعه سکولار عراق داره می جنگه، داره از جون مایه میذاره، ولی این آخوندهای ایران دخالتی که میکنن، هب حوزه رو تقویت کنن، همینجوری ریختن تعداد ملاها 3 برابر شد. لبنان اون کشور نازنین پیشرفته عروس خاورمیانه، پاریس خاورمیانه، گرفتار حزب الله است. همین دیروز آقای حسن نصرالله با پولی که از جمهوری اسلامی میگیره چه ستایش ها میکرد و از ظهور حضرت خبر میداد. حتی تو پاکستان که اساس و پایه سکولاریسم هست، ولی الان گرفتار شدن. و یعنی میخوام بگم این مصیبت
روشن مصیبتیه. ببینید این کشورها همشون فقیرن، تمامشون ناتوانند، و اگر دستی به اینها زندگی رو فراهم بکنه براشون، خب به یه صورتی در خدمتشون قرار میگیرن. بعدش هم یک مسئله ای رو باید در نظر گرفت، فقر فرهنگی بسیار مهمه. یعنی امروز حتی در جامعه ایران با همه تحولاتی که به وجود اومده و البته بسیار هم درخشانه، برای خود من تحول فکری مردم ایران در این 14 خیلی قابل توجهه، اما به شدت فقر فرهنگی است. ما نمیتونیم اینو چیز بکنیم یا مثلا فکر بکنیم قد بد اینجوریه، چرا اینجوریه. خب این خیلی روشنه، ما یه تاریخی پشت سرمون هست که اون تاریخ این وضعیت رو برای ما به وجود آورده. میدونی این وضعیت به وجود آورده. بنابراین به راحتی دین میتونه ملعبه اهداف سیاسی سرکوبگرانه قرار بگیره.
دکتر عزیزم، ما وقتمون تموم شد، بسیار سپاسگزارم ازت، بسیار بحث جالبی بود، گمان میکنم بحث رو ادامه بدیم. این زوایا رو باید بهتر شکاف و این تخصص شماست. بسیار ازت ممنونم و
من که همینجور خیلی خوشحالم. مرسی.
قربان شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعد، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.